شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. البته سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
در شما و شنوندگان گرامی شما. اگر سن خواهش کنم که اول راجع به وضعیت امروز ایران، به خصوص راجع به این فشار و سرکوبی که به دانشجویان جوان ما در ایران میارن و نقش اونها و هجدتی را با صحبت فرمین.
از کنم به شما بعد خود دیروز دانشجویان رو توقیف کردن. اینها مسئولان دفتر تحکیم وحدت بودن و دانشجویانی که به حمایت از اونها رفته بودن به برابر دانشگاه دستگیر کردن. و چه میگوید این دستگیری؟ اولا اون حرکت چه میگوید؟ ثانیاً این دستگیری چه میگوید؟ حرکت از دانشجویان این واقعیت رو بیان میکند که به رغم 3 دهه تلاش که رژیم به عمل آورده برای تبدیل دانشگاه ها به یک بنیاد ها بنیاد علمی مرده کارپذیر بی سر صدا، این شکست خورده و دلائلش مهمه که ببینیم چرا شکست خورده.
بله.
یک دلیل شکست این است که اون زمینه اجتماعی استقرار استبداد فراگیر یعنی توتالیتاریسم که مثلا در روسیه دوران استالینی بوده، در عراق و سوریه دوران استقرار بعثی ها بوده، برای تازه در این دو کشور هم نمیشود گفت که تمام اون مشخصات توتالیتاریسم وجود داشته در رژیم هاشون، تمایل به توتالیتاریسم بوده در این دو کشور.
بله.
در ایران وجود ندارد. از طرفی و از طرف دیگه این رژیم همینطور که رژیم پهلوی ها هم همینطور بود، رژیم استالینی هم همینطور بود، یک رژیمی است که برای خود یک ایدئولوژی قائله، اسلام رو ایدئولوژی میدونه و نوع خاصی از اسلام رو میگوید ناب محمدی است. اون اسلامی که محورش ولایت متقی فقیه که میتونه همه احکام دین را هم هر وقت لازم دید تعطیل کنه، از جمله توحید رو، یعنی مثلا اصول دین را هم که اصل پایه‌اش همون توحیده اون هم میتونه تعطیل
کنه. بله، آقای آذری قمی گفته بودن که میتونه.
بله. حالا این چون این رژیمی اصلی میخواد بگه که میتوانه در عین مسلط نگه داشتن دین بر علم و فن موجب گسترش علم و فن بشود تا به خودش این مشروعیت رو بدهد که من نسبت به بقیه گرایش های حوزه قوم گرایش بهتری هستم، استان بهتری هستم. چرا به لحاظ اینجا اولا موفق شدم اون ایدئولوژی پهلوی ها رو که عبارت بود از تقدم و سلطه درش کنم به شما تجدد و ترقی و علم و فن بر دین سرنگون کنم و ثانیم تحت لوای اسلام ولایت متحده فقید علم و فن هم داشته باشم حتی پیشم ببرم. اصلاحش بر تکنولوژی اتمی همینه. دیگه جبره جبر دوم این است که همین علم و فن با این مرامی که به اسم اسلام تبلیغ می شود با این استبداد سازگاری ندارد، تحت این دوتا جبر رو که عمل می کنه.
بله.
تحت این دو جبر رو که رابطه خودش رو با جامعه ایرانی یه رابطه قراری کرده که فقط شکل نظامی کار داره در این رابطه. اینه که شما میبینید در کوچکترین مسئله پای قوای مسلح رو بنیان میاره، توی ضروراتی هم نداره. برای یه دانشجوی دیروز این رفتون و اونجا خودشون قرارش این بوده که در آرامش این ساروز و این الغار خونین رو گرانی بدارن عرض کنم شما به شما و میتونستن انجام بگیره بدون هیچ برخوردی و پایان بپذیره. نه باید قدم قوای مسلح بفرست اونجا با تیراندازی و به اصطلاح خشونت دانشجو رو تحقیق کنه. حالا غافل از این است که همین دو جبر رژیم استالین رو از بین برد و دستگاه پهلوی رو از بین برد در خود کشور ما. اون رژیم رو بس اعلام کرد که به اون روز انداخته، عراق هم که به اون روز انداخته و در سوریه به چه نسبت هنوز نسبت در راه مقایسه با رژیم عراق و ایران بسیار نرمتر است، با این حال این کشور رو در آستانه به اصطلاح جنگ و بحران نگه داشته و دوری از اون اونجا همین رژیم رفتنی است. به لحاظ همین دو جبر و ناسازگاری که اون قدرت ایدئولوژی که بیان راهنماست، اندیشه راهنمای اون رژیم است و رژیم ایران است، تحمل رشد عمومی علمی و فنی رو نمیآورد. چون این تحمل رو نمیاره این به جهت میده به دانش و فن، جهت نظامی.
بله.
چون میبینیم که در ایران تو دنیا الان تکنولوژی اتمی تکنولوژی پیشرفته به شما نمیاد، اما در ایران این طور تبلیغ میکنه مثل اینکه این دیگه اون قله 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 نیچه قله پیشرفت علمی فنیش. در زمینه های دیگه هم که شما توجه بکنید ببینید که اون چه از علم فن که رژیم میخواد به عنوان این که من آمن که اینها رو موجب پیشرفتش میشوم، اینها در دست نظامی هست، نه در دست محیط های علمی و دانشگاهی. و در محیط های علمی و دانشگاهی سیاست عمومی سیاست سرکوب، حتی وقتی که در قلمرو تخصص اونهاست. مثلا باید کنی اعتراض به این سیاست اقتصادی رژیم و اعلامیه فیزیکدان ها در باب اتم.
بله.
اینا سرکوب می شود.
بله.
پس علت اینکه این رفتار رژیم با محیط های دانشجویی دارد اینکه تجبره و علت مرگش هم از عوامل مهم مرگ رژیم های مثل این رژیم هم همینه، در اینکه دیر یا زود یک جامعه جوانی که راه پیشرفت علمی و فنیش بسته، در همون حال که رژیم مدعی است که میخواهد ایران رو به راه رشد علمی و فنی ببرد، از لحاظ زندگی روزمره آینده به کنار حالش ننگه، یعنی نه کار هست نه در محیطهای علمی آزادی لازم برای آموزش و پرورش وجود دارد. هیچ کدوم این یک اصطلاح برخورد دائمی رو ایجاد میکنه بین رژیمی که روز به روز رابطهشو با جامعه نظامی تر میکنه و این رابطه نظامی رو متکی میکنه به یک بحران خارجی که او هم به اصطلاح در وجه نظامی خودشو نشون میده، مثل بحثی که الان پشت سر این خواهیم آورد از قول آقای برژنسکی که کشور در تهدید نظامی است یا در تهدید اقتصادی است که تا مال اقتصادش دیگه تهدید نیست عمل است، و این بحران خارجی وچه نظامی اقتصادی پیدا کرده، انزوای سیاسی بین‌المللی هم برش افزوده، این تازه که جگاه بحران داخلی است که یه بچه این بحران همین بحران با محیطهای علمی و دانشگاهی است.
بله.
خب حالا این رژیم پس در دنیا منزوی در داخل رویارو است با یک ملتی که این رژیم رو طبیعی نمیدونه، پایدار نمیدونه، بعد به اصطلاح در انتظار این است که چه عمر این رژیم سر بیاد و محیط جوان دانشجو که متعلق است به این مردم و اون رژیم نتونسته این رو جذب بکنه و از خود بکنه در مردم. میدونید که خود رژیم بعلوی هم کوششش همین بود، محیط دانشگاهی رو و علمی رو به چنان سازمان بده که اونها که از دانشگاه ها میان بیرون به سرا تکیده های ایدئولوژیک سیاسی اجتماعی و رژیم بشن.
بله
وارونه شد، اونا افتادن تو خط استقلال آزادی و سرانجام هم به همون عامل دانشجو و دانشگاهی در رهبری اون انقلاب بزرگ نقش اون تعیین کننده رو پیدا کرد و اون رژیم رفت. وقتی که من رو بردن به ساواک برای از این سینجیم های معمولی، اون سرهنگی که بازجویی میکرد گفت که یکی از اشتباهات رضاشاه کبیر این تأسیس دانشگاه بود. حالا این رژیم فکر میکرده که اون اشتباه از کنم به شما پهلوی ها رو تکرار نکنه، یه دور دانشگاه ها رو بست بعد ناگذیر شد باز کنه، چون اون وقتی دست مشروعیت مهمی را دست داد و یه جامعه جلالشون بلا تدبیر که خود سرنوشتش چه خواهد بود گشود، از این روز که گشوده دائم در نزاع است با این دانشگاه و از این دست که از رژیم رو یه وزیر آورده که مأموریتش اینه که این دانشگاه ها رو بالاخره به بهار در بیاره، فعلا که ناکام است و در آینده هم کامیاب نخواهد شد به لحاظ همون مجبری که عرض کردم و این آتش شدید رژیم نیاز شدیدش به بحران.
و آقای بنتت و اون طرف سکه این تحول بسیار جالبی است که در نسل دانشجو رضا شاهد است، از مثلا همین دفتر تحکیم رو که در نظر بگیرید، از اون چیزی که رژیم درست کرده بود و به عنوان ابزار سرکوب رژیم چه از نظر عملی چه از نظر فرهنگی در دانشگاه ها عمل میکرد و تحولش به دانشجوهای امروز در ایران.
و همین تحول دلیل شکست رژیم است دیگه. و اون دو تا جهت یعنی این نتیجه رو به بر میاره. حالا درست فرض کنیم سرکوب کردن یه دور تصویه سرکوب رو برابر بعد یه چند سال بعد همین آشاد سر میکاسه. برای اینکه دانش با آزادی سازگاری دارد، با قدرت و استعداد سازگاری ندارد. دلیلش هم اینه که زیاد دانش باید جلو بره یا نیست. اگر جلو رفت با اون بیان قدرتی که حاکم است سازگاریش از دست میده. هر بیان قدرتی با یک سطحی از دانش سازگاری میتونه پیدا کنه. مثلا دوره شاه میگفتن که تا دیپلم اون رژیم مثلا معلومات تا دیپلم قابل تحمله برای اون رژیم. در دیپلم به بالا دیگه غیر قابل تحمل میشد. چرا؟ برای اینکه اون بیان قدرتی که رژیم شاه به کار میبرد مثلا ایدئولوژی خود کرده بود سطحی از معلومات رو ایجاب میکرد، استبداد دیگه هر قطع معلومات با یک نوال قدرت سازگاری داره. مثلا تو کار سطح معلومات عمومی و سطح معلومات دانشگاهی با این دموکراسی هایی که دارن سازگاری داره. اگه بخوان این بیان قدرت بیارم پایین سازگاری ها دست میده بخود درست میشه. من این آقایان رو میگفتن تا شیش ابتدایی، یعنی کلاس هفت که طرف میره دیگه اون چیزی که میانوزه با این ولایت مطلقه تغییر در تناقض میشه. دقیقه به بالا از این نیش که خود اونم هرچی میسازیم در قلم روی دانش و فن در مدتی میشه زدش، برای اینکه از اون حد میره بیرون به نظر که رفت بیرون در تضاد قرار میگیره با این بیان مثلا ایدئولوژی حاکم.
بله
خب حالا این نظامی کردن از اون سو هم هست، یعنی سلطه‌گر هم در زمانی که کارش به انحطاط و انحلال میکشه او هم میره به خلق طرف نظامی کرده. دولت های استعماری در دوران انحلالشون همه با مستعمره ها رابطه نظامی پیدا میکردن، یعنی کاملا نظامی، مثل فرانسه در شمال افریقا، مثل انگلستان در همه جا. از آفتاب در میگفتن در قلمرو امپراتوری غروب نمی کنه. اون آفتابی که در قلمرو امپراتوری غروب نمی کرد در اغلب جاها، یعنی در واقع نزدیک به تمام قلمروها سرانجام نظامی شد و بالاخره ناچار شد که امپراتوری از اون سرزمین ها بیرون برود. حالا آقای بوش هم در امریکا همین اتفاقی نیست. حالا آقای برژنسکی گفته که یک گروه چاره که از تعدادش به انگشتان یک دست تجاوز نمی کند اینها تصمیمات استراتژیک مهم رو می گیرن از جمله جنگ عراق رو و احتمالا جنگ با ایران رو. ولی در واقع اون چی که این تصمیم رو می گیرد این ورود امپراتوری امریکاست به مرحله انحلال و انحطاط و انحلال.
آقای سه یعنی سرنوشت محتوم قدرت
هر قدرت مسلطی همینه.
بله
ما قدرت مسلط روسا هم ببینید در اروپای شرقی و در آخرین در افغانستان رابطه نظامی شد.
بله
بعد هم شد انحلال.
بله
نمیتونه به شیوه دیگری اون قلمروی امپراتوری رو حفظ بکنه، چون چنین نمیتوانه پس میباید که رابطه رو نظامی بکنه و به اصطلاح جنگ پیشگیرانه را دکترین خودش بکنه که آقای بوش کرده. حالا آقای بوژنسکی از قبل در 5 ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا دعوت شده برای اینکه توضیحاتی به اون سناتورها بدهد در باب احتمال جنگ با ایران. او میگوید که این نشریه که سخنان رو انتشار داده میگوید که هشدار او مثل یک اثر یک بم رو داشت. برنج او در کمیسیون میگوید که سیاستی که آقای بوش در پیش گرفته به طور اجتناب ناپذیر به طرف جنگ با ایران میرود.
توضیح نداد آقای انشه؟
چرا؟ چرا؟ بله؟ میگوید که جنگ با عراق یک خطر بزرگ بوده، حکومت آقای بوش این خطر بزرگ رو مرتکب شده، کار اون جنگ رو رسونده به جایی که الان مشروعیت امریکا رو در سر تا سر جهان از بین برده.
بله.
یک در خود عراق این در وضعیت روز به روز بدتر می شود و احتمال شکست امریکا در اداره عراق و جمع جور کردن وضعیت در عراق بسیار بسیار بالا رفته. حالا که بالا رفته یک امر دیگه هم واقع شده. اون امر دیگه هم اینست که در منطقه خاورمیانه هم‌اکنون جنگ با تهدید مثلا با یک اسلام تهدید کننده در قلمرو وسیع تر هم‌اکنون این جنگ جریان داره که مرکز این مثلا اسلام تهدید کننده هم کجاست؟ ایران هم. از کافیست که یک تحریکی یک بهانه برای اینکه این جنگ با مرکز به مرکز کشنده بشوند و با این کشندن جنگ به مرکز امریکا و حکومت آقای بوش میتواند بگوید که این عامل ناکامی سیاستش در عراق ایران بوده و عامل این جنگ با اون اسلام تروریست پرور هم ایران بوده و بدون اینکه این ایران این مرکز از بین برود منطقه روی آرامش و آسایش نخواهد دید و منافع حیاتی امریکا هم در خطر است. البته این در اینجا عرض کنم چون منافع حیاتی میگوید که وزیر دفاع استرالیا بالاخره مجبور شد بگوید که این جنگی که در عراق شد به مقدار مهمش برای نفت و جریان نفت دنیا بود.
بله.
در منظور خود اون کشوران چون حکومت آقای بوش و اینا منکر بودن میگفتن نه ما رفته اونجا مستعدتی رو که خطر برای جهان داشته هم از نظر اصلاح کشتار جمعی هم از نظر اتحادش با القاعده از میان ببریم، ما اونجا خرج زیاد میکنیم نه تو اونجا برای چقدر درآمد داره، هم جدایی داشتن ولی معلوم شد که تاشون دروغ بوده. از کنم که اون میگوید در صورتی که یه بهانه ساخته بشود حالا یا طرف ایرانی مثلا بگن در عراق یه تحریکی بکنه که عملی بکنه تحریک آمیز شدید که در دنیا بشود گفت که ایران این کار کرده و چاره جز واکنش نظامی نیست، یا در خود امریکا یه تروری انجام بگیر عمل تروری که بشود به ایران نسبت دار که به دنبالش بشه به ایران قشون کشید و جنگ کرد. در صورتی که این فاجعه رخ بدهد اون وقت امریکا به اصطلاح در یه منطقه وسیع باید که جنگ رو گرفتارش بشود که عبارت میشود از افغانستان و پاکستان تا ایران و عراق و احتمالاً گسترش پیدا بکند به نقاط دیگری به صورت عملیات تروریستی خصوص دوگان ارز کنم فلسطین عربستان کشورهای خلیج فارس.
بله و آقایون حاکمین ایران هم که دقیقا در همین چارچوب عمل میکنند.
اونا هم بله در برای از جهت گرچه آقای برژنسکی به صراحت نگفته که خود حکومت بوش میتونه این به اصطلاح تحریک رو انجام بده یا اون ترور رو انجام بده و بهانه رو بسازه، ولی در به اصطلاح به سناتورها در جوابی که به سوال اونا داده فهمانده که این کارم ازش میاد. اما در مورد ایران میدونیم که نه احتیاج هم نداره که آقای بوش این تصدی عمل تحریک‌آمیز یا ترور رو خود برعهده بگیره. این آقایان حاکمانه بر ایران راحت میتونن این کار برای اون حکومت آقای بوش انجام بدن.
بله
عرض کنم به شما بعد هم مثال هم میاره آقای برژنسکی از گفتگوهای آقای بوش و بلر قبل از حمله به عراق در 2003 میگوید که اون بوش اظهار نگرانی کرده در اون گفتگوها به قیمتنا بر گزارش نیویورک تایمز که اصله کشتار جمعی پیدا نشه در عراق. اون هیئت سازمان ملل تفتیش میکرد آخه.
بله.
پیدا نشه و چاره نمانه جز عرض کنم به شما این که یک یا باید چشمشو در حمله به عراق یا بهانه دیگه ای ساخت. خود آقای بوش در اون گفتگو چندین بهانه پیشنهاد میکنه که اگر اون نشد مثلا این رو بسازیم، اگر اون نشد این رو بسازیم. و از اون جهت در واقع این که ما در سنای امریکا این امور موضوع رو بحثه بسیار گویه هست که سلطگر در جریان انحلال کارش انحطاط و انحلال کارش اینجا ها میرسه که برای بهانه سازی باید که خود دست کار بشه. جنگ در مورد عراق عیناً همین کار کرد. خب عرض کنم به شما آقای برژنسکی که در آخر این گفتگوش با سناتورها در اون کمیسیون میگوید که به اصطلاح کنگره امریکا باید بیشتر از بیش مراقب باشه به لحاظ اینکه تصمیماتی که این حکومت یعنی حکومت آقای بوش اتخاذ می کند یه تصمیماتی نیست که قوه مجریه این رو به اصطلاح پرورنده باشه، زمین سازی کرده باشه، مصالحات انجام داده باشه و به طور جمعی اتخاذ کرده باشه. نه، نه یک گروه کوچک هم که اون تصمیم ها رو می گیرن باید اون طرف ایرانی شد دادیم که اونجا هم یک گروه کوچیک هست که تصمیمات میگیرن اون بعد بزنن به ایشا به شما این وقت به خود میاد میبینید در برابر امر انجام شده قرار گرفتید. در اینکه این تجربه جنگ با عراق تکرار به صورت یه تاجه بسیار بزرگتری که عبادش غیر قابل محاسب است از دیده آقای برژنسکی تا اون فاجعه تکرار نشود در ایران به سراس کنگره میباید بسیار حساس باشه و مراقب در برابر امر انجام شده قرار نگیرند. این به اصطلاح هشدار آقای برژنسکی است و تعجبه که توجه نشریه‌های ایرانی و همین چیزهای اینترنتی رو جذب نکرده است، ولی که بسیار اهمیت داره.
بله متاسفانه.
متاسفانه. پس که غیر از این دو تا مطلب مهم وجود داره، یکی در مورد ایران است ماجرای اتمی، یکی هم در مورد عراق. در مورد اتم امریکایی هم میگویند که اون دستگاه های خبر مصنوعیشون عکسبرداری هایی کردن، حاکی از این است که ایران یک تونل های زیرزمینی داره ایجاد میکنه که اینها برای انتقال و سازی اون تجهیزات اتمی است برای مصون نگه داشتن اونها از حمله نظامی. آقای البرادری هم میگوید که نه کند کرده ایران به اصطلاح اون نصب سانتریفوژا رو، و بنابراین اطلاعی هم که به ما رسیده در رژیم فرستاده هاش با در کاخ الیزه با این مشاوره آقای سرکوزی در دو زمینه گفتگو میکنن، یکی در واقع نوعی معامله، یکی اتم، یکی هم زدنا. حالا آیا رژیم تا اونجا میره که حزب الله رو بلند و بچه مصالحه کنه برای خاطر اینکه غرب کوتاه بیاد در زمینه اتمی به ترتیبی که اون رژیم بتوانه بگه که شکست نخورده، جام و زرش نکشیده؟ محتمل این مسئله محتمل، اما اینکه با توجه به گرایش آقای سرکوزی به همکاری با امریکا بیشتر از اون چی که حکومت قبلی بود، خیلی بیشتر، این که غرب بعد از این که آقای پوتین هم رفته با بوش اونجا توافقی انجام داده در مورد ایران، عرب نشینی یا تخویف دادن بسیار بعید به نظر میشه در قلمرو اتمی.
از طرف غرب منظورتون؟
طرف غرب. حالا این که به اصطلاح رژیم بعد از هم که آماده باشه برای این معامله، احتمال داره که خب نایفته گل رو گوش هم گم کنند. اما در مورد عراق مطلبی که امروز انتشار پیدا کرده در باب هزینه که امریکا انجام میدهد در هر ماه 12 میلیارد دلار هزینه عرض کنم که نظامیست که امریکا در عراق و افغانستان میکنه. و نیویورک تایمز هم یک مطلبی انتشار داده که خطاب به آقای بوشه، میگوید آجون اونجا دست به جای بند نمیشود، بلکن بیا قوای امریکا رو از عراق بیار بیرون. در همین زمان که در امریکا این فشار به آقای بوش برای اینکه خاک عراق رو ترک بکنه افزایش پیدا کرده، هم از لحاظ مطبوعات هم از لحاظ کنگره، در عراق هم صحبت در سر این است که آقای المالکی روانه بشود و مخالفین اون میگویند که به اندازه کافی رأی دارند برای اینکه ایشون رو روانه کنند. خب خیلی هم تو عراق خصوص از اون گرایش های سنی به این نظر رسیدن که خلاصه جای حل ندارد مثل عراق، جای حل ندارد یعنی چیزی به چه صورت در میاد؟ اعتقاد به همین حالت به جنگیم تا ببینیم آخرش به کجا میرسیم اینجوری باشه. بعد سالها مثلا این سه طایفه در عراق با هم بجنگن، آخر سر هم به صورت مثل قضیه همین سربستان و یوگسلاوی ثابت می شود. ایده که چون بسازی دینی، مذهبی، قومی و یه وضعیت بی‌ثبات بین این سه طایفه که تازه در هر کدوم از این سه منطقه هم به ترتیبی که در درس‌های قبلی گفتگو کردیم این انتظار این نباید داشت که یک حکومت‌های یه دستی یعنی یک حکومت واحدی به وجود بیاد و بگیم خب حالا شد سه تا حکومت، یه حکومت شد سه تا حکومت. نه، اینطور نخواهد شد. و این تعادل قوایی که الان هست در هر کدوم از این سه منطقه خطر این وجود داره که در اونجا هر شیوه از ملک و طوایفی جدید به وجود بیاد و هر طوایفی در یک قلمروی خود برانند و این هم یکی دیگر از علامت های انحلال سرا قدرت های هست که سلطه داشتن در منطقه، چون با اون سابق با دولت های واحد دیگه نمیتونن خود و گرگاشون سازمان بدهن. حالا میگن واحد های تقسیم میشه، واحد های کوچیک، واحد های کوچیک راحت میشود همچنان خود و گرگاشون.